بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و اذا کان کل شیء انما ینال الواقعیه اذا حمل علیه الوجود و تصفبه فالوجود هو الذي يحاذي واقعیت الاشیاء. بحث ما پیرامون اصالت وجود بود که مباحثی رو از بیرون خدمتتون عرض کرد. در دستگاه علم حصولی ما هرگز نمیتونیم به موجود خارجی، به ماه و خارجی دست پیدا بکنیم. چرا؟ برای اینکه اگر موجود خارجی به ماه و خارجی بخواد مدرک علم حصولی ما واقع بشود، در علم حصولی ما هر چیزی رو به وجود ذهنیش درک میکنه. لازمش اینه که موجود خارجی به ماه و خارجی بشه وجود ذهنی و این انقلاب در شیء خواهد بود. هرگز در علم حصولی ما به اون واقعیت خارجی نمیتوانیم نیل پیدا بکنیم. لذا به واسطه ماهیات عالم خارج را کشف میکنیم، نه به واسطه همان واقعیت خارجی. کأنه ما در علم حصولی، مثالش این هست که واقعیتی که ما بهش دسترسی نداریم پشت سر ما هست، هرگز این واقعیت رو نمیتونیم ببینیم، ولیکن صور این واقعیت در آینه روبروی ما منعکس میشه. ما وقتی این صور رو در آینه میبینیم که نه، اینها رو واقعی میپنداریم. این صور همون ماهیات هست. اگر کسایی قائل به اصالت ماهیت شدند، به خاطر اینکه محجوب از وجود بودند. چون وجود خارجی رو به ماه و خارجی در علم حصولی درک میکنیم، صور این واقعیت خارجی که پشت سر ما هست و ما هرگز بین نمیتونیم دسترسی پیدا بکنیم، در آینه ذهن ما این صور منعکس میشه و ما هر چیزی رو که میشناسیم به واسطه این ماهیات هست و ماهیت امر اعتباری است. این ماهیت هم که گفتیم موجوده، این عکس در این صوری که در آینه منعکس شده، گفتیم این وجودش وجود بلعرضه، وجود حقیقی ندارد، بلکه به حیثیت تقییدیه نفاذیه وجود موجود می باشد، حقیقتا موجود نیست. از یک طرف هم گفتیم که این ماهیت صدق به ذات نسبت به این واقعیت پشت سر ما داره، نه اینکه مصداق در عالم خارج نداشته باشد. مصداق در عالم خارج دارد. مصداقش چیه؟ همون مراتب وجود. مراتب وجود می شود منشأ انتزاع، برای اینکه اون ماهیت رو ما انتزاع بکنیم. بنابراین در قول نهایی میگیم آقا بین ماهیت و فرد و مفهوم مصداق هیچ فرقی نیست. اول میگفتیم آقا ماهیت و فرد داریم، یعنی ماهیت در عالم خارج به عینه موجود هست، گاهن این ماهیت در عالم خارج موجوده و گاهن در ذهن، و ماهیت با فردم عینیت دارد، نسبتش نسبت آبا به ابنا هست، کلی طبیعی نسبت به افرادش. ولی در قول اصالت وجود میگیم اینها سطحی بود، نسبت ماهیت همون نسبت مفهوم هست، چنانچه مفهوم هرگز نمیتواند در عالم خارج تحقق پیدا بکند، فقط مصداق او در عالم خارج است. ماهیت هم همینطور، ماهیت فقط موطنش در ذهنه، گرچه در عالم خارج مصداق دارد. مصداقش چیه؟ مراتب وجود، اون حد وجود، مانند تمام مفاهیم فلسفی که انهو که آقایون می فرمون. مثل وحدت، کثرت، یا مفهوم وجودی که ما درک می کنیم. این مفهوم وجودی که درک می کنیم مصداقش در عالم خارج هست، نه اینکه این وجودی که در ذهن ما هست و نحو حمل اولی به عینه در عالم خارج موجود باشه. لذا قول حق اینه که ما از یک طرف میگیم ماهیت در عالم خارج موجود نیست، بلکه صدق به ذات دارد، در مقابل قول آقایون که جناب آقای فیاضی میگه چون صدق به ذات دارد ما میگیم هازا انسانون و اینم صدق به ذات دارد، باید ماهیت هم در عالم خارج موجود باشد، چنانچه میگیم هازا موجودون، هازا موجودون صدق به ذات میکند، هازا انسانون هم صدق به ذات میکند، لذا اینها باید در عالم خارج موجود باشند، قائل به اصالت هما میشود. راه افراد را در مباحث طی میفرماید. یا اینکه جناب آقای حضرت علی مصباح که میفرماید چون ماهیت صدق ماهیت در عالم خارج نیست، لذا صدق به ذات هم نمی کنند. در سطح این دو تا مقوله رو نباید خلط بکنیم. آقا وجود، خوب دقت کنیم، وجود در مباحث فلسفی صدرا به دو معنا استعمال شده. یکی وجود به این معنا که صدق به ذات دارد نسبت به واقعیت خارجی، و یکی وجود به این معنا که ملأ خارج و عالم خارج را تشکیل دارد. آدرس داریم، حالا نمیدونم آدرس ها رو بردم یا نه. ما کلیه طبیعی و ماهیت رو میگیم موجوده. این موجود به چه معنایه؟ موجوده به معنای اول، یعنی صدق به ذات نسبت به واقعیت خارجی داره. وجودم میگیم اصیله، موجود هست. این موجودیت به چه معنا هست؟ یعنی هم صدق به ذات دارد و هم ملأ خارج را تشکیل داده است، یعنی عالم خارج را پر کرده است. لذا اگر توی عبارات صد را دیدین آقا ماهیت موجود هست، این موجودیت به این معنا نیست که ملأ خارج را پر کرده و تشکیل داده، بلکه صدق به ذات دارد، مصداقش در عالم خارج هست، گرچه فردش در عالم خارج نیست. اگر بگیم صدق به ذات هم نمی کنه، مصداق نداره، یه خط بطلان بر معرفت شناسی ما هست. خب این ماهیتی که ما میگیم هازا انسانون، اگر بنا باشه صدق بالعرض من مجازی داشته باشد، کاشف از اون واقعیت خارجی نباشد، یعنی ما هیچ وقت به عالم خارجی نمیتوانیم نیل پیدا بکنیم. پس قول علی تحقیق این هست که ما بگیم ماهیت گرچه در عالم خارج موجود نیست، این موجودیت به چه معنایه؟ یعنی ملأ خارج را پر نکرده، ولی کن مصداق در عالم خارج دارد و صدق به ذات میکند، لذا میتونیم بگیم باز ماهیت موجوده. این ماهیت موجوده به معنای اولش که مصداق در عالم خارج دارد، صدق به ذات دارد، و این دوتا با هم ملازم نیستند، چنانچه خلطی آقایون فرمودن، جناب آقای فیاضی و جناب آقای بشن.
بله
بله دیگه، اون که اصلا بحث مفهوم
تفاوتش چی بوده که اینها اومدن اینا به دو تا کردن؟ یعنی مثلا وقتی که آقای فیاضی میاد اینجوری میگه که مثلا حتما
باید
در خارج باشه یا
مثلا باید نیست، تلازم بین که هر چه صدق به ذات بکند باید در عالم خارج را پر کرده باشد، و هر چه که حال از اون طرف هم هست، در صورتی ما میگیم اینطور نیست، اینها با هم ملازمه ندارن. ما هم که قائل به اصالت وجود میشیم، این دقیقا عباراتی هست که تحقیق شده، ما اگر قائل به اصالت وجود میشیم، نه به خاطر اینکه این وجود صدق به ذات در عالم خارج دارد، تا همین مناطو بخوایم در ماهیت جاری و ساری بدانیم، نه ادله دیگه داریم. ما هیچ جان توی بیانات صدر نداریم میگیم آقا موجود وجود اصیله، چرا برای اینکه صدق به ذات دارد، تا ما دوچار این مغالطه بشیم میگیم آقا هر چه صدق به ذات داشته باشد باید در عالم خارج موجود باشد، چنانچه جناب آقای فیاضی قائلن. یا از اون طرف مرتکب اشتباه بشیم بگیم چون مثلا در عالم خارج ماهیت موجود نیست بنابر قول عرشی صدر، نتیجه بگیریم پس ماهیت صدق به ذات ندارد، چنانچه جناب آقای فیاضی می فهمند. لذا موجودیت به دو معنا هست. یک موجودیت این که ملأ خارج را تشکیل داده است، این همون بحث اصالت که ما قائل به اصالت وجود میشیم، یعنی ملأ خارج هر چه هست وجود هست، هیچ ماهیتی ما در عالم خارج نداریم. ولیکن از یک طرف هم میگه ماهیت موجوده، کلی طبیعی موجوده. این موجودیت به این معنا نه اینکه ملأ خارج را تشکیل داده باشه، یعنی صدق به ذات دارن. اینا رو دقت بفرمایید. و تو این دستگاه معرفتی هست که الا و لابد انسان باید از علم حصولی خود توبه کند و به دامن علم حضوری برد. اگر ما بگیم ماهیت فردش در عالم خارج هست، یعنی در عالم خارج هم ماهیت داریم، میگیم در علم حصولی ما میتوانیم به اون واقعیت خارجی علم پیدا بکنیم. چرا؟ برای اینکه ماهیت در عالم خارج هست، این ماهیت هم در ذهن من هست، نیاز به علم حضوری نه. ولی اگر قائل به اصالت وجود شدیم به معنای دقیق کلمش، که اصلا واقعیت خارج جز وجود چیزی نیست، ماهیتی در عالم خارج نیست، فقط صورت و پوسته اون واقعیت خارجی در ذهن من منعکس می شود، اگر بخوام واقعیت رو به ماهیت واقعیت درک بکنم، باید به محضر وجود برم دیگه، باید به علم حضوری به محضر وجود بروم. از این جهت هست که صدر می فرمایند من لا کشف له لا علم له، کسی که علم شهودی و کشفی نداشته باشد، هر چیزی رو بخواد با وجود ذهنی درک بکند، علم حصولیه، یعنی واقعیت خارجی به ماهو و خارجی هیچ وقت برای ما درک نمیشود، مگر اینکه انسان با کشف و شهود به محضر وجود برود، نه اینکه وجود اون رو به نحو ذهنی درک بکند. اینها مباحثی هست که حضرت حاج وادی آملی پارسال توی مباحث تبعات حرکت جوهری و تبعات اصالت وجود مطرح کرد، که آقا اگر کسی قائل به اصالت وجود بشود، مسترن باید به سراغ کشف و شهود برود. ولی توی بحثایی که ما قائل به اصالت ماهیت بشیم، نه، ممکنه حالا بریم یا نریم، ثواب داره بریم. توی حالا طبقات حرکت جوهری رو مطرح میکردن، آذر پارسال نمیدونم یک کنفرانس فلسفی اینها بود، آقا اینها رو مطرح کرده، خیلی طبقات زیاد داره. اون تو بحثای حرکت جوهری هم یه بحثایی هست که حالا در محل خودش خدمتون عرض میکنم. این مایحصل بحث که وجود اصیلت به این معنا که ملأ خارج را شکل داده و ماهیت که اعتباری هست، یعنی چی؟ یعنی منشأ انتزاعش فقط در عالم خارج هست، این عباراتی که مرحوم علامه طباطبایی می فرمایند ولی کن دیگران جور دیگه معنا می کنند. و هو المراد بالاصاله، یعنی چی؟ یعنی ما به ازا در عالم خارج داشته باشد، ولی حیثیت الاخرى اعتباریتون منتزعتون، حیثیت دیگر که اعتباری هست منتزع از حیثیت اصیل است، یعنی منشأ انتزاعش فقط در عالم خارجه، مصداقش در عالم خارجه، نه اینکه فردش در عالم خارج باشد. میگیم ماهیت هم در عالم خارج هست و هم در عالم ذهن، نه، فقط منشأ انتزاعشه. منشأ انتزاعش هم چیه؟ مراتب وجود، حد وجود، اونم مادامی که اینها مقیس علل الا سنجش نشوند. چرا؟ برای این که اگر اینها مقیس علل علت سنجش بشوند، وجود ربطی دارند، عین ربطند. و ماهیتی که ما یقال هست و ما یهمل هست و محمول هست و مستقل هست، هرگز نمیتواند از اون وجود غیر مستقل و وجود ربطی انتزاع بشوند. یعنی ما باید تنزل پیدا بکنیم در علم حصولی، اینها رو مقیس علل علت در نظر نگیریم، بگیم هازا انسان، اون هازا شجر، اون هازا بقره. ولی کن اینها اگر مقیس علل واجب لحاظ بشوند، ما اصلا ماهیتی نمیتونیم انتزاع بکنیم. لذا در علم حضوری انسان که به محضر وجود برود، چیزی جز وجه الله نمیبینه. فعینما تولو فثم وجه الله میشود. تمام این مراتب وجود میشن شأنی از شؤونات واجب. وجود استقلالی ندارن که بگین من دارم اینو میبینم، دارم اونو میبینم. هر چه میبینی شأن حق میبینی. ولی در علم حصولی ما اینها رو متکثر میبینیم. یه هازا انسان، اون هازا بخر، اون هازا شجر. تو علم حضوری انسان یک چیز بیشتر نمیبیند. و اگر ما بخوایم ماهیت رو در عالم خارج ببریم، دیگه با دستگاه عرفانی ما سازش ندارد، چون ماهیت مسار کثرته، خاصگاه کثرته، با اون وحدت وجود عارف سازگاری ندارد. خب یک شواهدی هم خدمتون عرض بکنیم که اینکه وجود اصیل هست و ماهیتی که میگیم اعتباری به این معنا که این بلعرض موجوده. بلعرض هم آقا یعنی مانند المیزابو جارن. حالا بعضی آمدن قائل به اصالت و هما شدند و مدعین شدند که صدرا داره حرف ما رو میزنه، بو علی حرف ما رو میزنه. یا اینکه بعضی از آقایون قائل شدند که ماهیت گرچه در عالم خارج اصیل نیست، ولی کن به تو فعل وجود موجود هست، حیث وجوده. خیلی آقایون دیگه خیلی ارتقا پیدا میکنن تو مباحث، اینو میگن. میگیم اینها همه رو حرفای صدرا هست، ولی که صدرا مماشاتن للقوم اومده به خاطر اینکه سهولت در تعلیم باشه، کم کم این مباحث رو تعالی بخشیده. اول میگه آقا اصلا اصالت الماهوی بوده، بعدن میگه که حالا که نه حرف جناب آقای فیاضی که قائل به اصالت هما میشود. بعدن خل آقایون که یک کم ارتقا پیدا میکنن میگن ماهیت حیث وجود است، در عالم خارج موجود است. بعدن هم میگه که ماهیت فقط جاش در ذهن. جایی دیگه میگه ماهیت نه جاش در ذهن نه جاش در عین هست، به خاطر اینکه اینها همه وجودات ربطی هستند و از وجود ربطی که ما نمیتونیم ماهیت انتظار بکنیم. لیس للمسمات، اونم دیگه گفتیم اگر ماهیت رو ما میگیریم انتظار میکنیم در مرتبه فوق ذهن هست، با یک کنکاش ذهنی. اینها رو که مخیص علل علت در نظر نمیگیریم، میتونیم ماهیت را به نحو کثرت لحاظ کنیم. و لیس للمسمات اندهم بالماهیات وجود اصلا، حرف صدرا هست. آقایون که اصفار میگن، میگن صدرا هر روز به شما از کنم یه چیز میگه، قلمو ور میداره اون. لذا هنوز یک جلد اسفار رو نتونستن تمام بکنن، الا ماشاءالله جرح بر اسفار. لیس للمسمات اندهم بالماهیات وجود اصلا، اون چیزهایی که مسمات به ماهیات هستن اندلقوم اصلا وجودی ندارن، لا فی العین ولا فی الذهن، لا فی العین ولا فی الذهن. اینا رو هم البته دو جور میشه معنا بکنیم، یعنی ماهیت هیچگاه از حد استواء خودش خارج نمیشه. حالا بعضیان فکر میکنن که میگن ماهیت مستوی و نسبت به وجود و عدمه، این بخواد موجود بشود باید مثلا نیل به وجود پیدا بکند. هرگز ماهیت نیل به وجود پیدا نمی کند. الماهیت ما شمت رائحت الوجود، اون بحث کمون و بتون و اینها رو هم خدمتون دیروز خوندیم که هیچ وقت از کمون و بتون خودش خارج نمی شود. لیس للمسمات اندهم بالماهیات وجود اصلا، لا فی العین ولا فی الذهن، به ان یسیر الوجود صفتون لها، بل حالها کحال الاشباه ول ازلال المترائی، بلکه حال اینها اشباه و ازلالی هستند که در آینه منعکس می شوند. اونم به خاطر چی هست؟ به خاطر این، حال اینا رو بعدا توی برهان اصالت وجود میگم بیشتر خدمتون عرض می کنم. در رساله حدوث حضرت صدر شیرازی صفحه 111 این مطلب رو داریم. یا اینکه می فرماین ان الماهیات الامکانیه امور عدمیه، به معنا انها غیر موجودتون، لا فی حد انفسها به حسب ذواتها و لا به حسب الواقع، لان ما یکون وجودن و موجودن فی حد نفسهی لا یمکنو ان یسیر موجودن به تأثیر غیر. یعنی چیزی که لا به شرط از وجود و عدم هست حد استواء دارد، هرگز نمیتواند از این حد استواء خودش خارج بشود تا بگیم به واسطه تأثیر علت این از حد استواء خارج شد. بله، المراد من ما بالعرض، که ما میگیم ماهیت وجود بالعرض دارد. حال بعضی ها بالعرض رو به تبع معنا میکنن. به تبع یعنی چی؟ قائل به اصالته ما میشن. خیلی دیگه در مباحث راقی و عالی میشن، میگن ماهیت حیث وجود است. بازم میشه به تبع دیگه. این مباحثی که مطرح میکنن خیلی برای ما معقول نیست. المراد من ما بالعرض ان یکون اتصاف الموصوف بالحکم المذکور له مجازیا لا حقیقیا، ای ان له علاقه اتحادیه او غیرها مع ما یکون موصوفا به حقیقتا کل اتصاف الجسم بالمساوات و عدم مساوات به واسطه اتحاده بالمقدار. میگم آقا جسم، این جسم مساوی با اون جسم هست. خب این واسطه فل عروض دارد. جسم به ماه و جسم که نمیتواند با جسم دیگر مساوات بشه. مساوات جز عوارض ذاتیه کم هست، مقدار هست. به اعتبار این کم جسم میگیم این جسم مساوی با جسم دیگر هست، واسطه فل عروض دارد، مانند جرال میزا. کم الجنس جسم مساوی با کم جسم دیگر است، نه اینکه جسم مساوی با جسم دیگر باشد. حالا ماهیت هم که میگه موجود هست، از همین باب، از باب اتحاد ماهیت با وجود هست که ما تسامحاً میگه ماهیت موجود میباشد. حالا اتحاد ماهیت با وجود چنو اتحادی هست؟ خود صدرا دوباره اینها رو معنا میکنه، بعد تفسیر صدرا به صدرا بشه، نه تفسیر صدرا به آقایون. الاتحاد بین الماهیت والوجود الا نحو الاتحاد بین الحکایت والمحکی. نه خود کتاب اسفار جلد دوم صفحه 235. اونا نه گفتم، ما گفتیم اینجا نهایت الحکمه میگیم. بذاریم بحث اصالت وجود یه جا براتون حل بشه آقا جان. شاید تا آخر اسفارم بخونیم پیش آقایون، هی به شما هستم مباحث توی ذهنتون چرخ بخوره اونجوری. باید شاید باید اونجایی سرعت بگیریم، گفتیم سرعت میگیریم. الاتحاد بین الماهیه والوجود الا نحو الاتحاد بین الحکایت والمحکی. محکی وجود هست، حکایت ماهیته. اتحادشون از این بابه، چون محکی موجود هست تسامحا میگیم این حکایت هم موجود هست. والمرآت و والمرعی، اتحاد مرآت و مرعی دارن. ماهیت مرآت اون واقعیت خارجی هست و واقعیت مرعی هست. والمرآت و والمرعی فإن ماهیت و کل شیء هی حکایت عقلیه، یعنی جاش فقط در چیه؟ در ذهنه. در ذهنم اگر به نحو وجود ربطی در نظر بگیریم، بازم اونجا ماهیت انتظار نمیشود. میگه با یه کنکاش ذهنی اینها رو مقیس علل علت در نظر نگیریم که به نحو کثیر لازم شد. عبارات الا ماشاءالله. خب این از تقریر وقت که بفهمیم آقا اصالت وجود به چه معنا هست و اعتباریت ماهیت به چه معنا هست. این اعتبارم اعتبار بیاد معتبر نیست، اعتبار عقلایی نیست، مانند ملکیت و زوجیتی که ما به خاطر نظام اجتماعی خودمون جعل میکنیم. نه، بلکه اعتبار عقلی، به کشف عقل، نه به جعل جائل، به کشف عقل میباشد. اینا رو هم دقت بکنیم. بعضی آقایون که نقد برنهایی میگن اینجوری میگن، اعتباری رو به معنای اعتبار عقلایی میگیرن که به جعل جائل هست، مانند ملکیت و زوجیتی که به خاطر نظام اجتماعی ما میگیریم جعل میکنیم. نه، ماهیت چه جائلی باشد چه جائلی نباشد در ذهن ما انعکاس پیدا میکند، به ید معتبر نیست. الماهیات ظهورات الوجود للعطان، میخوای شما باشی که نقد نهایی بگی یا نگی. خب اما براهین، براهین بر اصالت وجود، چند تا برهان رو در بدایت الحکمه گفتیم، ولی که مرحوم علامه اونها رو مطرح نمی کنه. اگر بخوایم اونها رو هم بگیم چرا مطرح نمی کنه دیگه خیلی در حوصله بحث نیست. اونا رو دقت بکنین که انه تو ذهن تبادر پیدا می کند که ماهیت از حد استوا خارج می شود. لذا حضرت علامه اونها رو هم اینجا نمیاره. اما برهانی که اینجا میاره میگه آقا هر شیئی بخواد که نیل به واقعیت پیدا بکند به واسطه اتصاف به وجود و حمل وجود بر آن نیل به واقعیت پیدا میکنه. حتی ماهیت، حتی ماهیتی که مستوی و نسبت به وجود و عدمه، اگر بخواد ذات واقعیت بشود، دارای واقعیت بشود، البته واقعیتش واقعیته بفرمایید بل عرضه، نه به تبع که حقیقتا موجود بشود به حیثیت تعلیلی وجود، نه به حیثیت تقییدیه وجود موجود میشود. اگر ماهیت هم حتی بخواد نیل به واقعیت پیدا بکند، یعنی بیا چی؟ در ذهن ما واقع بشود، باید یک اتصافی به وجود پیدا بکند. حالا این خوب دقت بکنین، این به این معنا نیست که ماهیت از حد استوا خارج میشه، یعنی آقا تا موجود خارجی نباشد که عین الواقعیت است، این موجود خارجی در ذهن ما به نحو وجود ذهنی منعکس نمیشود. وجود ذهنی یعنی چی؟ یعنی مقیس علل خارج لحاظ بشود، کاشف از عالم خارج باشد. حالا این ماهیتی که در ذهن ما هست متقوم به این وجود ذهنی است، متقوم به وجود ذهنی است، یعنی خود ماهیت هم حقیقتا واقعیت پیدا کرده یا نه؟ واقعیت پیدا نکرده، اون همیشه در حد استواء خودش هست. این که ما میگیم ماهیت متقوم به این وجود ذهنیه، چرا میگیم وجود ذهنی؟ چون اصلا در وجود خارجی ما نمیتونیم بگیم ماهیت متقوم به وجود خارجی هست، چون اصلا ماهیت در عالم خارج نیست. جایی که اتحاد ماهیت وجود داریم فقط در چیه؟ در ذهنه. حالا همینجا هم دقت بکنیم که ما میگیم این ماهیت متقوم به این وجود ذهنیه، تا این وجود ذهنی نباشد ماهیت هم در ذهن ما نیست. به این معنا نیست که ماهیت از حد استواء خودش خارج میشود. چطور ما میگیم فصل محصل جنسه؟ اونجا آقایون گفتن یعنی نه اینکه بیاد حقیقتا جنس را از ابهام خارج بکند، بلکه تسامحا میگیم جنس متحصل شد. اینجا هم وجود ذهنی که میگیم قوام بخش ماهیت هست، تسامحا میگیم. چرا؟ به خاطر اینکه از باب اتحاد این ماهیت به وجود ذهنی، اتحاد مرآت و مرئی نسبت به اون وجود خارجی، تسامحاً میگیم این موجود شده، قوام پیدا کرده، مانند همون جرل میزاب از باب اتحاد ظرف و مظروف. هیچ وقت میزاب جریان پیدا نمی کند، هیچ وقت ماهیت واقعیت پیدا نمی کند، ولی چون این ماهیت کاشف از عالم خارج هست و متقوم به این وجود ذهنیه، ما تسامحاً بهش میگیم موجود شده، این وجودش هم وجوده بالعرض. لذا اگر ماهیت هم بخواد واقعیت پیدا بکند، باید قوام به یک وجودی داشته باشد. ماهیت چه زمانی ذات واقعیت می شود؟ خب ماهیت یعنی کاشف از عالم خارج باشد، بعد یک موجود خارجی در عالم خارج باشد، این موجود خارجی وجود ذهنی در ذهن ما پیدا بکند در علم حصولی، بعدم یه ماهیت متقوم بر این وجود ذهنی است. اگر بنا باشه وجودی نباشد، به طریق اولا وجود ذهنی نیست و به طریق اولا ماهیتی نیست. این تقوم ماهیت به وجود به این معنا، نه اون چیزی که آقایون میگن ماهیت کنه در حد استوا هست، بعدن بخواد ذات واقعیت بشود وجود اون از حد استوا خارج میکنه. یعنی اگر واقعیتی در عالم خارج نباشد، ماهیتی هم در ذهن من نیست، اون ماهیتی که همیشه در حد استواست. و تسامحاً بهش میگیم وجود پیدا کرد. چرا؟ برای اینکه متقوم به این وجود ذهنی است. این وجود ذهنی چنانچه فصل میگیم محصل جنسه، که انا میگیم وجودم مقوم ماهیته، وزانش وزانونه. هیچ وقت جنس از حاله ابهام خود خارج نمیشود. چرا؟ برای اینکه انقلاب در چیه؟ جنس یعنی در حاله ابهام باشن، و ماهیت یعنی همیشه در حد استواء باشد. پس اینو برهان رو دقت بکنین. حضرت علامه میگه هر شیئی بخواد نیل به واقعیت پیدا بکند باید متصف به وجود بشود، حتی ماهیت. ماهیت هم اگر بخواد ذات واقعیت بشود، این ذات واقعیت رو به نحوه بالعرض باید معنا کرد، نه به نحوه به تبع، یعنی بیاد وجود علت برای قوام ماهیت بشود، که همه اونو از حد استوا خارج بکنن. خب این یک برهان. یک برهان دیگه هم که حالا توی بحث بدایی و نهایی برای شما شناخته شده نیست، ولی در شرح منظومه و کتاب شواهد رو نمیدونم، ولی کن کتاب دیگه هست از حضرت صدرای شیرازی، هفت برهان بر اصالت وجود مطرح کرده. بله، کتابی در خصوص وجوده، خیلی معروف، اسمش یادم رفته. یک برهانی که اونجا میاره شرح منظومم بهش متمسک میشه، بحث حرکت جوهریه. به واسطه حرکت جوهری اصالت وجود را ثابت بکنیم. برهانش اینه، اجمالا میگم که ذهنتون آشنا باشه. میگیم اگر ماهیت اصیل باشد، در حرکت اشتدادی جوهری باید بی نهایت انواع بالفعل محصور بین حاصرین باشند، و تالی باطل و المقدم مثلو. یک بار دیگه میگم، حالا یکم هم توضیح میدم. اگر ماهیت اصیل باشد، در حرکت اشتدادی جوهری باید بی نهایت انواع بالفعل محصور بین حاصرین باشند، و تالی باطل و المقدم مثل. آقا عالم خارجی چی پر کرده علل فرض؟ ماهیت. میگیم این هسته تبدیل به شجر شد در طول مثلا 5 سال. خب ما هر آنی میتوانیم یک ماهیتی از این دریافت کنیم، دیگه نمیگم انتظار کنیم، دریافت کنیم. چرا؟ به خاطر این بنابر اصالت ماهیت دارم بس میکنم. هر آن یک ماهیتی میتواند از این انتظار، یعنی یک ثانیه رم اگر شما به 1000 قسمت تقسیم بکنین، در هر آنی شما میتونین یک ماهیتی از این انتظار بکنین. باید بی نهایت انواع بالفعل حاصل بینه محصورین باشن. بالاخره این محدوده، میگیم در 5 سال هسته تبدیل به این شجرتون اومد شد. اگر ماهیت بخواد ما به ازا در عالم خارج داشته باشد، در حرکت جوهری اشتدادی باید بی نهایت ماهیت بالفعل و انواع بالفعل محصور بین حاصرین باشن، و تالی باطل و المقدم مثلو. نمیتواند بی نهایت انواع بالفعل در یک امر دارای نهایت محسوب شد. به خلاف این که اگر ما قائل به اصالت وجود بشیم در حرکت جوهری، میگیم آقا در عالم خارج ما یک وجود متصل سیار داریم. وقتی ماهیت میاریم کثرت پیدا میکنه. وجود نه، ما به هل اشتراکش، این ما به هل امتیازشه. میگیم این هستهی که تبدیل به شجر شد یک وجود بیشتر نیست، که آنن فآنن داره خودشو به منشأ ظهور می‌گذارد. اینم یه برهان بر اصالت وجود. چون دیدم به اذهان آقایون نمی‌خوره این مباحث، اینم خدمتتون عرض کردم.
خود از حرکت جوهری متوقف بر اثبات اصالت.
بله.
و خارج چجوری میاد از خود حرکت جوهری استفاده می‌کنه برای اثبات اصالت؟
این بحثم اتفاقا توی بحث جعل مطرحه. مثلا ما میگیم یکی از متفرعات بحث اصالت وجود این هست که مجهول به ذات وجود باشد. دیگه اونجا مجهول به ذات ماهیت یا سیرورت الماهیت نیست. ولی که در همین 7 برهانی که مرحوم صدرا مطرح کردن، یکی از ادله اصالت وجود رو این میداند که مجهول به ذات وجود است، لذا وجود اصیله. اینطور نیست. یعنی شما حرکت جوهری رو که قبلش هم مطرح بود ولی کن تبیین خاصی برش نداشتن، نه اینکه مبدع حرکت جوهری خود صدرا باشد. میگه اون حرکت جوهری رو شما انتباه که بهش پیدا بکنیم بنابر اصالت ماهیت نمیتونیم اون تبیینش بکنیم. بله اگر مبدعش خود صدرای شیرازی بود میگفتیم آقا این از متفرعات بحث اصالت وجود هست.
هرکی خب مبدعش باشه بالاخره اگه بخواه حرکت جوهری رو اثبات بکنه مجبوره بگه آقا اصالت وجود.
اونجا انتباه بهش میدیم، یعنی وقتی انتباه ذهنی پیدا کرد که بنابر اصالت ماهیت نمیتواند حرکت جوهری تبیین بشه، بعد الا ولابد میگه من قائل به اصالت وجود میشه. انتم همه براهین فلسفی گفتیم براهین تنبیهی هستن، چون اینا همه جزء بدیهیاتن، هرچی برهان میگیم برهان تنبیهیه. یه بحث دیگه هم هست فکر میکنم اونو نرسم، یه بحث مفصلیه، حالا یکم بخونیم اگر چی شد. و اذا کان کل شیء انما ینال الواقعیه اذا حمل علیه الوجود و تصف به جواب اس فالوجود هو الذی یهازی واقعیت الاشیاء. از اونجایی که هر شیئی بخواد نیل به واقعیت پیدا بکند باید وجود بر او هم بشود یا اتصاف به وجود پیدا بکند، بنابراین نتیجه میگیریم وجود اون چیزی هست که محاذی با واقعیت هست، یعنی عین الواقعیت هست که میتواند چیزهای دیگر را واقعیت دار بکند. معطی شی باید واجد شی باشد. و اما الماهیت فاذ کانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقعیت. ماهیت هیچ وقت واقع نیست، ذات واقعیتن هست. اینم نه اینکه ذات واقعیتن به نحو حیثیت تعلیلیه، یعنی به تبع وجود موجود بشود و از حد استوا خارج بشود، بلکه به حیثیت تقییدیه. حیثیت تقییدی یعنی همون واسطه فعل ورود، یعنی مجاز، مجاز عقلی. البته نه هر حیثیت تقییدیه، بلکه حیثیت تقییدیه نفادیه، اگر نه اوصاف وجود هم میگیم به حیثیت تقییدیه موجود هستن، اونها حیثیت تقییدیه اندماجی هستن. گفتیم حیثیت تقییدی سه نوع هست: نفادیه، اندماجیه و شأنیه. شأنیه رو توضیح ندادیم. توی بحثای عرفان ما دیگه میگیم همه موجودات به حیثیت تقییدیه شأنیه حق موجود میباشن. دیگه نمیتونیم بگیم موجودات به حیثیت تقییدیه نفادیه، چرا؟ برای اینکه خدا نفاد نداره. نمیتونیم بگیم به حیثیت تقییدیه اندماجیه، ما که مندمج در ذات حضرت حق نیستیم. به حیثیت تقییدیه شأنیه، یعنی ما شأنی از شؤونات حضرت حقی. چعنه در مباحث، خوب دقت بکنیم، در مباحث فلسفی ما حیثیت تعلیدیه را عودت به حیثیت تقییدیه شأنیه میدیم. اول قائل هستیم علتی هست، معلولی هست، ولی کن در جلد 8 اسفار عود علت و معلول به شأن و ذی شأن هست. میگیم این موجود به حیثیت تعلیدیه حق موجوده، چون علتش موجود هست این معلول موجوده. ولی وقتی معلول شد عین الرب، وقتی شد عین الرب، بنابر حکمای پیشین که معلول را وجود فی نفسه لغیر میدانستند، ما میگیم وجودش وجود فی غیره است. شد عین الرب دیگه هیچ استقلالی ندارد. تا بابی ما بگیم علت داریم، معلول داریم، علت و معلول متضایفین هستند. توی تضایف هم اینها باید دوتا وجود مستقل باشند. علت معلول شرک خفیست آقا جان. علت معلول کجای آیات شما میبینین؟ هرچی میبینین بحث تجلی هست، بحث شأن هست، بحث وجه هست. توی روایات اومده به اندازه قدر عقول مخاطب، مگرنه ولادت امام رضا هم بود دیروز، اون حدیث آقا امام رضا هم دقت بفرماییم که میان از آقا سوال میکنن که نسبت حق به خلق چیز، میگه نسبت مرآت به مرئی، دیگه بحث علت و معلول نمیگه، نسبت مرآت به مرئی، یعنی تمام عالم مرآت حضرت حق است، شأن حضرت حق است، نه اینکه یه وجود مستقل داشته باشد. اگر وجود مستقل داشته باشد دیگه نمیتونه آیه برای حضرت حق بشه و داره خودش نشون میده، باید وجودش فی غیر باشد تا غیر را نشان بده، مانند آینه. آینه اگر وجود فی نفسه داشته باشد هرگز صورت شما رو نشون نمیده، مثل این دیوار، در این دیوار شما خودتون نمیبینید، برای اینکه خودش داره نشون میده. آینه تمام وجودش وجود فی غیره هست، لذا تمام آیات و تمام تکوین میشود آیه حضرت حق. آیه یعنی چی؟ آینه یعنی هر چی میبینی داره خدا میبینی، این وجود فی غیره میشود. لذا عودت علت معلول به بحث شأن و ذی شأنه، اول میگیم این وجودات امکانی به حیثیت تعلیلیه حق موجودند، بعدن میگیم این وجودات امکانی هم دیگه نمیگیم، میگیم این شؤونات، این ظهورات، چون اینا دیگه بهشون وجود هم نمیشه بگیم، اگر هم وجود بگیم از باب اشتراک لفظی هست، مباحثی که قبلا گفتیم، همه این شؤونات به حیثیت تقییدیه شعنیه حضرت حق موجود هست. خب الله اکبر، این مباحث از مو باریکتر است. آقا هر کسی فلسفه نخونه، کسایی که چین ندارن کافر میشن، نخونه نخونن. آره. و اما الماهیت فاذ کانت مع الاتصاف بالوجود ذات واقعیت، یعنی چی؟ به حیثیت تقییدیه نه به حیثیت تعلیلیه، و مع سلبهی باطلت الذات، و اگر این وجود ازش سلب بکنیم هیچی نیست، وجود از عالم خارج بردار، اینجوری که ما تقریر داریم میکنیم، وجود از عالم خارج بردار، خب وجود ذهنی نیست، وجود ذهنی که نباشد مقومه ماهیتی که در حد استواء خودش هست نخواهد، فهیه فی ذاتها غیر و اصیلته، بنابراین ماهیت در ذات خودش، این از ذات خودش هم هرگز خارج نمیشود. این فی ذاتها رو به حمل اولی فقط معنا نکنین، حتی ماهیت به حمل شایان در عالم خارج غیر اصیل هست و از حد استواء خودش خارج نمیشود. و انما تتعصل به عرض الوجود، تتعصل یعنی با تکلف میتونیم بگیم این ذات واقعیت شد، اونم نه به تبع الوجود بلکه به عرض الوجود، یعنی واسطه فل عروض دارد نه واسطه فل ثبوت. فقط تحصل ان الوجود اصیل، وجود موجود هست، یعنی ملأ خارج را پر کرده است. وجود هم گفتیم دو معنا هست، ملأ خارج را پر کرده و صدق به ذات داره. از یک طرف هم بله ما میگیم کلی طبیعی موجود هست، یعنی صدق به ذات نسبت به عالمه واقع دارد. والماهیت و اعتباریتون، یعنی منشأ انتزاعش در عالم خارج موجوده، نه اینکه فردش موجود باشد، نه اینکه اصلا هیچی در عالم خارج موجود نباشد، مصداقش در عالم خارج موجوده. کما قال به المشاؤون، تصریحی که بو علی بر اصالت وجود دارد در مبحث الحق و ماهیته و انیته هست، از اونجا میگن این اصالت الوجودیه، گرچه ما قبلا گفتیم خلاف این اصالت وجودن در حکمت مشا یافت میشود، قبلا گفتیم دیگه، انتصاب خیلی دقیقی نیست. کما قال به المشاؤون ای ان الوجود موجودن به ذاتهی و الماهیت موجودتن بهی به وجود و به ذالک یندفع بماند و صلی الله علی محمد. چند نفر بحث اصالت وجود اونجوری که باید شاید از 100% مطالب 70% مطالب گرفتن؟ خوب شد.